ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاق‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه دوم مرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره. مهران،
ممنونم. مهدی، در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از شناسایی و بازداشت اعضای یک شبکه در چند استان ایران خبر داد و مدعی شد که از آنها بمب‌ها و تجهیزاتی برای پرتاب به هیئت‌های مذهبی و استفاده در اعتراضات خیابانی کشف کرده است. این نهاد امنیتی بدون ارائه جزئیات و شواهد مدعی شد که این شبکه از طریق کانون‌های مستقر در دانمارک و هلند با سازمان جاسوسی اسرائیل مرتبط بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره اعتراضات سراسری را به اسرائیل و کشورهای غربی نسبت داده و بارها از شناسایی افراد یا شبکه‌های مرتبط با سازمان‌های جاسوسی خبر دادند. بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه در مراکز برخی استان‌ها از جمله آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، تهران و اصفهان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند و در خوزستان راهپیمایی کردند. تجمعات هفتگی بازنشستگان مخابرات موسوم به دوشنبه‌های اعتراضی در حالی ادامه دارد که فعالان صنفی درباره وضعیت مستمری بگیران در برنامه هفتم توسعه به شدت ابراز نگرانی کردند. روز دوشنبه همچنین کارگران پیمانی معدن چادرملو در یزد برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان اعتصاب کردند. و یک روز پس از آن که یک نماینده مجلس ماجرای مربوط به مدیر کل ارشاد گیلان را مصیبتی مهمتر از آتش زدن قرآن در سوئد خواند، رئیس مجلس بدون اشاره مستقیم گفت برخی سخنان مطرح شده خلاف شرع و قانون است. محمد باقر قالیباف در جلسه روز دوشنبه مجلس همچنین گفت که نظر خود را درباره این ماجرا در جلسه شورای عالی امنیت ملی بیان کرده است.
بنده به سهم خودم در جلسه شورای عالی امنیت ملی به این نوع روش هایی که واقعا هم خلاف قانونه هم خلاف شرع، افراد این کار رو انجام بدن تا حتی اگر تشهیرم بنا هست بشه خودش حکم قاضی میخواد.
در روزهای اخیر ویدئوهایی از رابطه جنسی یک مرد و یک پسر جوان منتشر شد که برخی آن مرد را رضا ثقتی مدیر کل ارشاد گیلان معرفی کردند. این تصاویر از سوی مقام‌های رسمی تایید یا تکذیب نشد، اما رضا ثقتی از مقامش برکنار و پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند پدر، مادر و برادر مهسا موگویی از جانباختگان اعتراضات سال گذشته همچنان پس از یک هفته در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برند. به نوشته وبسایت‌های هنگا و هرانا، پدر و برادر مهسا موگویی در زندان دستگرد اصفهان و مادر او در بازداشتگاه اطلاعات لنجان محبوس هستند. آنها یک شنبه گذشته همزمان با سالروز تولد دخترشان و هنگام حضور بر مزار او در آرامستان فولادشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مهسا موگویی 31 شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات فولادشهر اصفهان هدف اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و در 18 سالگی کشته شد.
سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مجله بعد از ظهر. یک معترض زندانی در ایران به مرکز روانپزشکی شهر ری معروف به امین‌آباد فرستاده شده. ماجرا چه هست؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. گفتگوی خواهید شنید در مورد گرد و خاک در ایران که 14 استان رو محاصره کرده. و زانیار ابوبکری ملقب به داماد مهاباد که بود و چرا کشته شد؟ خواهیم پرداخت به این موضوع. بعد از ماه‌ها فراز و نشیب در مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا برای بازگشت به توافق برجام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده شب گذشته در گفتگو با فرید زکریا در تلویزیون CNN اعلام کرد که این مذاکرات به نقطه‌ای رسیده که آمریکا دیگر درباره آن با ایران صحبتی نمی کند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به تازه ترین اظهارات وزیر خارجه آمریکا در این رابطه.
An agreement was on the table. Iran either couldn't or wouldn't say yes.
یک توافق روی میز بود. ایران نتوانست یا نخواست که به آن پاسخ مثبت دهد. این خلاصه آن چیزی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیشب در گفتگو با تلویزیون CNN درباره توافق با ایران عنوان کرد. بلینکن همچنین تایید کرد که دولت جو بایدن قصد بازگشت به توافق هسته‌ای ایران با اصلاحاتی اندک را داشت، اما ایران این فرصت را از دست داد. آقای بلینکن گفت که مقام‌های ایالات متحده در حال حاضر به نقطه‌ای رسیدند که درباره توافق با ایران دیگر صحبتی نمی‌کنند. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد که واشنگتن قصد ندارد هر توافقی را بپذیرد، چون به گفته او این توافق باید با اهداف امنیتی و منافع آمریکا مطابقت داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که مقامات دولت این کشور از همتایان ایرانیشان می‌خواهند که برای کاهش تنش ادامه‌دار بین تهران و واشنگتن اقدام کنند. آنتونی بلینکن همچنین احتمال داد که در آینده شرایطی ایجاد شود که آمریکا بتواند دوباره به مذاکرات درباره برجام بازگردد، اما بلافاصله یادآوری کرد که در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد. او در این حال به مجموعه‌ای از تلاش‌های آمریکا برای فشار به منظور بازدارندگی قوی درباره برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد و افزود واشنگتن در ادامه منتظر فرصتی می‌ماند تا بتواند بر روی توافق هسته‌ای کار کند. We continue to believe strongly that diplomacy is the best way to resolve this problem. آقای بلینکن همچنین گفت آمریکا عمیقاً باور دارد که دیپلماسی بهترین روش برای حل و فصل این مشکل است. با این حال او یادآوری کرد که این بدان معنا نیست که گزینه‌های دیگری روی میز نیستند و اگر لازم باشد آمریکا سراغ آنها خواهد رفت. That doesn't mean that the other options aren't there and if necessary we won't resort to them. وزیر خارجه آمریکا پیش از این در روز 30 تیر ضمن ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته‌ای ایران و همچنین اقدامات بی‌ثبات کننده این کشور در منطقه خاورمیانه و اوکراین گفته بود که ایالات متحده در حال همکاری نزدیک با 3 کشور اروپایی برای مقابله با اقدامات افراطی جمهوری اسلامی است. دولت جو بایدن از نخستین روزهای روی کار آمدن تلاش کرد که توافق برجام را احیا کند و ایران و آمریکا به این توافق برگردند. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری اروپا در تابستان سال گذشته بدون نتیجه به پایان رسید.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با چالش‌های توافق هسته‌ای موسوم به برجام.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما منابع حقوق بشری گزارش دادن که سامان یاسین خواننده معترض از زندان رجای شهر کرج به مرکز روانپزشکی رازی شهر ری معروف به امین‌آباد منتقل شده. گزارش شده که این زندانی سیاسی روز شنبه با دستور ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده و بدون اطلاع خانواده و نزدیکان به این مرکز روانپزشکی منتقل شده. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
سامان یاسین خواننده رپ و معترض که در اعتراضات اخیر در 8 مهر ماه به شکل خشونت‌آمیز بازداشت شده بود، حالا به دستور ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده و بدون اطلاع خانواده از زندان رجای شهر کرج به مرکز روانپزشکی رازی شهر ری معروف به امین‌آباد منتقل و با این گونه آزار و شکنجه مواجه شده است. روشی که پیش از این نیز در جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب منتقدان و شکست روحیه معترضان سابقه داشته و حالا دوباره از سر گرفته شده است. معترضان و منتقدانی که با حکمای قوه قضایی روانه بیمارستان روانپزشکی می شوند تا ثابت شود که آنها دارای اختلالات رفتاری و شخصیتی هستند. بهنام محجوبی، هنگامه شهیدی، پیام درفشان و کیانوش سنجری از جمله دیگر زندانیان سیاسی بودند که در سالهای اخیر به اجبار در بیمارستان روانی بستری شدند و بهنام محجوبی جان خود را نیز از دست داد. کیانوش سنجری فعال سیاسی نیز پیش از این در گفتگو با رادیو فردا از تجربه بستری شدنش در بیمارستان امین‌آباد به عنوان بدترین و ددمنشانه ترین تجربه در زندگیش گفته بود.
من دو از زندان اوین سوار ماشین کردن به بهانه این که بریم به مراکز درمانیش یه آزمایش انجام بشه روی شما و من بردن به بیمارستان رازی امین‌آباد و من خوابوندن روی تخت و به من آمپول تزریق کردن و من یک هفته بدنم از کار افتاد، فکرم از کار افتاد و نمیتونستم صحبت بکنم و روی تخت بیمارستان پا و دست من زنجیر شده بود و من شاید اگر بخوام تلخ‌ترین خاطره کل زندگیمو به خاطر بیارم همون خاطره هست.
ماجرای فرستادن معترضان و منتقدان بازداشتی به مراکز روانپزشکی و سوء استفاده از رشته روانپزشکی برای مقاصد سیاسی یکی از روش‌های رایج در رژیم‌های دیکتاتوری است. دکتر سامانی، روانپزشک در وین.
جمهوری اسلامی همانند رژیم‌های دیگه توتالیتر، مثلا شوروی این کارو می‌کرد که افرادی رو که از لحاظ سیاسی دگراندیش هستن یا جمهوری اسلامی باشون مشکل داره اینا رو میاد به یه علری به جایی که مثلا بگه حالا من اینا رو زندانی میکنم و نمیدونم محاکمه میکنم و شکنجه میکنم اینا، مثلا میگم که اینا بیمار روانی هست. کاملا درسته که این روانپزشکی رو یه جورای تحقیر میکنه، همین افراد رو تحقیر میکنه، چون ایدئولوژی رو تقویت میکنه که میگم مثلا خب کسی که مثلا مراجعه میکنه به روانپزشک یه آدم مثلا چه میدونم یه آدم بیارزشی هستش و در این حال امکاناتی که یعنی متاسفانه در این مورد روان پزشکا دارن که میشه ازش سوء استفاده کرد، همین این دواهای به اصطلاح روانگردان هستش که خب اینا میتونه خیلی ضرر بزنه به این فرد، اگه که مثلا این فرزن این دواها رو هم ازشون استفاده کنن که این کار میکنن، تو زندان ها هم میکنن در جمهوری اسلامی.
پیش از این نیست تعدادی از زندانیان سیاسی در همین باره نوشته بودند که در زندان های جمهوری اسلامی برای مقابله با دادخواهی به زندانیان سیاسی قرص روانگردان میدهند و سپس آنها را به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل می کنند و حالا خبر انتقال سامان یاسین به بیمارستان امین‌آباد در حالی است که در روزهای اخیر محکومیت تعدادی از بازیگران زن مخالف حجاب اجباری برای مراجعه به روانپزشک با انتقادهای گسترده از سوی انجمنهای سلامت و روان کشور روبرو بوده است. 4 انجمن مرتبط با روانپزشکی خطاب به قوه قضاییه ایران هشدار دادند که تعیین و تشخیص بیماری و اختلال روانپزشکی یک فرایند تخصصی است و خارج از حوزه قوه قضاییه. علاوه بر روانپزشکان، بسیاری از حقوقدان‌ها و وکلا هم نسبت به این اقدام و حکم‌های صادر شده با عنوان بیماری شخصیت ضد اجتماعی ابراز نگرانی کردند و نوشتند یک قاضی هر قدر هم که آگاه باشد صلاحیت تشخیص بیماری روانی را ندارد و این به نوعی مداخله در امور پزشکی است. صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در تهران، نیز در گفتگو با رادیو فردا این احکام را مایه ننگی برای قوه قضاییه دانست.
این رفتاری که اخیراً با یاسین و همچنین با خبرنگاران، خانم‌های اهالی سینما در هر قسمتی به عنوان هنرپیشه، نمی‌دونم کارگردان و غیره رفتار می‌کنه، نه منطبق با قانون و مقررات حتی همین فعلی ایران است و اخلاقی می باشد. نه انسانیت چون این چیزی رو قبول میکنه و متاسفانه دست کسانی که میخواهند با تحقیر کردن هنرمندان، خبرنگاران، روزنامه نگاران و همچنین خوانندگان رپ مانند همین رپر یاسین و دیگران میکنن انجام بدن و این رفتار نه تنها موجب به اصطلاح اونها متنبه شدن این اشخاص نمی شود، بلکه به عنوان یک ننگی در اقدامات به نام اقدامات قضایی ثبت می شود و متاسفانه رئیس قوه قضاییه هم در این مورد امکان یا توان برخورد با اونها را ندارد، چون این کسانی از جای حمایت می شوند که اونها ما برای قوه‌ای عمل می کنند.
حالا بسیاری این اقدام ها و صدور این گونه حکم ها را از سوی قوه قضاییه با نزدیک شدن سالگرد جان باختن مهسا امینی در پی تداوم و استیلای فضای روبا وحشت و سرکوب تحلیل می کنند.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما از آبان 1401 لقب او در میان مردم شهرش داماد مهاباد است، لقبی که مردم به زانیار ابوبکری دادند، چون تنها 3 ماه قبل از کشته شدن در تیر ماه 1401 مراسم عقد او و نامزدش برگزار شده بود، روزی که به نوشته مادرش سالگرد یکی شدن او با عشقش بود، دامادی که به آرزویش نرسید. از زندگی و مرگ زانیار ابوبکری بیشتر بشنوید در گزارشی از هانا کاویانی.
زانیار ابوبکری جوانی 20 ساله بود. تا دیپلم بگیرد تعمیر خودرو را هم یاد گرفته بود. اما بعد از پایان خدمت سربازی حدود 3 ماه بود که برای کسب درآمد بیشتر و آماده شدن برای زندگی مشترک با همسرش از خودرو دل کنده بود و مشغول نماکاری شده بود. در میانه همین قدم‌های تازه او در زندگی بود که مهسا ژینا امینی در پی بازداشت توسط گشت ارشاد در تهران در روزهای پایانی شهریور جان باخت، مرگی که به گسترش اعتراضات در سراسر ایران منجر شد. 4 آبان 1401 قرار بود مراسم 40 مهسا امینی برگزار شود. جمعیت عظیمی راهی سقز و قبرستان آیچی شدند تا در این مراسم شرکت کنند. صد کیلومتر آن طرفتر در مهاباد، شهری کردنشین در استان آذربایجان غربی، زانیار ابوبکری در تب و تاب شرکت در این مراسم بود، اما به اصرار خانواده در خانه ماند. آنطور که یک منبع نزدیک به خانواده ابوبکری به رادیو فردا گفت، زانیار شامگاه 4 آبان را به مرور عکس‌ها و فیلم‌های منتشر شده از این مراسم سپری کرد و دائم می‌گفت حیف نیست که مراسم مرگ آدم اینطور نباشد، کاش من جای مهسا بودم. 5 شنبه 5 آبان که فرا رسید، زانیار و رامیار برادر کوچکترش که 15 ساله بود راهی محل کار شدند. مادرش نیشتمان قادرپور هم که در آن زمان یک مغازه لبنیاتی داشت از پسرانش جدا شد، اما از آنها قول گرفته بود که به تظاهرات نروند. در ساعت صبح خبر کشته شدن یک نفر در شب گذشته به نام اسماعیل مولودی در مهاباد پیچیده بود و شهر ملتهب بود. خانم قادرپور و فرزندانش حوالی ساعت 1 بعد از ظهر در خانه یکدیگر را دیدند و مادر باز از فرزندانش خواسته که به اعتراضات نپیوندند، اما آنطور که یک منبع نزدیک به خانواده که نخواست نامش به دلایل امنیتی فاش شود به رادیو فردا گفته، مادر تسلیم فرزندانش شده و برای حفاظت از آنها به اعتراضات میپیوندد. نیروهای امنیتی همانند روزهای گذشته سرکوب اعتراضات را ادامه میدادند و جوانان خشمگین شعار میدادند و یا سنگ پرت می کردند. زانیار ابوبکری در صفوف اول اعتراض بود و مادرش پشت سر او ایستاده بود. نیروهای امنیتی گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای پرتاب می کردند. نیشتمان قادرپور مضطرب و در پی یافتن پسر کوچکترش بوده که شلیک با گلوله‌های سنگین‌تر آغاز شد. چند دقیقه نگذشته که زانیار ابوبکری به زمین افتاده و مادرش متوجه می شود که از ناحیه شکم زخمی شده است. 2 جوان معترض با صورت‌های پوشیده به کمک مادرش رفتند، آنها را به خانه رساندند. وضعیت زانیار چنان بوده که خانواده‌اش برای رساندن او به بیمارستان درنگ نکردند، اما عمل جراحی کوتاه مدت در بیمارستان امام خمینی مهاباد کارساز نبود و او درگذشت. مسئولان بیمارستان از خانواده خواستند تا پیش از حضور نیروهای امنیتی بیمارستان را ترک کنند. آنطور که در گواهی فوت که رادیو فردا نسخه ای از آن را رویت کرده آمده است، سازمان ثبت احوال علت مرگ را برخورد اجسام سخت یا تیز ذکر کرده، اما در جای دیگر به گواهی پزشکی اشاره شده که علت مرگ پارگی سیاه رگ بر اثر اصابت گلوله جنگی عنوان شده است. ده 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 پیکر زانیار ابوبکری در همهمه قبرستان باغ فردوس، ساعتی بعد در کنار مزار کبرا شیخه که او هم همان روز جان باخت، در حضور جمعیت به خاک سپرده شد. آنطور که یک شاهد عینی به رادیو فردا گفته، اکثر کسانی که در این مراسم شرکت کرده بودند مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی قرار گرفتند. مقام‌های امنیتی در مهاباد همانند سایر نقاط ایران مسئولیت شلیک به معترضان را نپذیرفته و آنطور که یک منبع نزدیک به خانواده ابوبکری به رادیو فردا گفت، هنوز می‌گویند پیگیر این هستند که مشخص شود این گلوله‌های جنگی از کجا شلیک شده است. خانواده کشته شدگان مهاباد، خصوصا مادران، حالا با یک غم عظیم تبدیل به خانواده‌ای بزرگ شدند. برخی از آنها هر روز به باغ فردوس می‌روند. نیشتمان قادرپور گهگاه در حساب اینستاگرام خود تصاویری از فرزندش یا قبرستان منتشر می کند و از این غم می نویسد.
هانا کاویانی گزارش می داد در رابطه با زندگی و مرگ زانیار ابوبکری.
به زور به من تجاوز کرد.
من تعرض قرار داد.
دخترم مجبور شد.
تنبیه خواسته دارم.
ناقتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
اما طبق گزارش ها 14 استان در ایران از جمله خراسان جنوبی، شمالی و رضوی، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان و خوزستان در محاصره گرد و خاک قرار گرفته و استمرار آلودگی هوا در استان مرکزی منجر به تعطیلی دوباره ادارات و مؤسسات آموزشی شده. در تهران ادارات و مدارس تعطیل نشده، اما مقام های محیط زیستی نسبت به افزایش گرد و غبار در این استان هم هشدار دادند. منصور رابی، کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، درباره منشأ این ریزگردها توضیح میده.
ریزگردها یه قصه طولانی داره، خیلی وقته که معضلی برای ایران شده، مخصوصا در فصل گرم. خودتون متوجه در هوا که سرد میشه در اواخر پاییز و اوایل زمستان، ما معضل آلودگی هوا رو داریم به دلایل مختلف. در تابستون هم مسئله اصلیمون ریزگرده که منشأ داخلی و خارجی دارند و هر روزم به پهنای اون اضافه میشه. در حقیقت این گسترش ریزگردها ناشی از گسترش کانونهای ریزگرد هست که اون هم به دلیل بیابانزایی و مدیریت منابع آب هست. آن قسمتی که به ایران برمیگردد، بارها گفته شده که هر ساله به وسعت بیابانهای ایران افزوده میشه و مدیریت منابع آب در ایران طوری بوده که سرزمین خشک و خشکتر میشه. وقتی که خاک رطوبت خودش رو از دست میده، پدونهای خاک، ذرات خاک از هم دیگه فاصله میگیرن، ریز و ریزتر میشن، در حد چند میکرون میرسه قطرشون و خیلی راحت میتونن با تغییر فشار هوا و کوچکترین باد یا نسیمی بتونن اوج بگیرند و تبدیل به ریزگر بشن. آنچه که از خارج هم میاد باز منشأهای مختلف رو دارن. یه قسمت از شمال آفریقا میاد، یه قسمت از عربستان میاد، یه قسمت اون از عراق، یه قسمت از سوریه و اردن هست. آن چیزی که از عراق و سوریه هم میاد به دلیل باز معضل مدیریت منابع آب هست که عمدتاً هم مسئله ترکیه هست، سدسازی هایی که انجام داده و سبب شده که این مناطق خشک و خشکتر بشن و آب کمتری به پایین دست برسه، که باز از کشورهای دیگه وارد ایران میشن، که البته با توجه به جنس این ریزگردها میشه تشخیص داد که منشأ اصلی اونها کجاست.
و آقای سهرابی، اون گونه که شما توصیف کردین، جدای از اقدامات داخلی که باید انجام بشه برای مقابله با این ریزگردها، یک عزم منطقه‌ای هم لازم هست. آیا به غیر از ایران بقیه کشورها در منطقه اقداماتی دارن انجام میدن برای اینکه مقابله بشه با این هجوم ریزگردها؟
این جور مسائل مدیریتش برمیگرده به نوع حاکمیت و مدیریت سیاسی کشور. هم در عراق هم در سوریه وضعیت سیاسی طوری نیست که این برنامه ها در در واقع در دستور کار دولت ها قرار بگیره. هرچند که دولت عراق ظاهرا پروژه هایی رو داره تصویب میکنه و میخواد انجام بده، ولی در مرحله عمل تا این لحظه کار آنچنانی صورت نگرفته. در سوریه هم که کلن این مسئله مورد توجه نیست و در اولویت نیست، و ترکیه هم متاسفانه مدیریت منابع آبش رو طوری جلو میبره که به این مسئله میافزاید. یعنی در حقیقت میبایست یک سازمان بین المللی در بین کشورهای منطقه ایجاد میشد که با همکاری همدیگه میتونستن اقداماتی و در کانونهای ریزگرد انجام بدن که میتونستن هم به شیوه های بیولوژیک هم به شیوه های فیزیکی جلوی ریزگردها رو بگیرن یا حداقل کمش بکنن، ولی خب این عمل انجام نمیشه.
منصور سهرابی بود، کارشناس محیط زیست از آلمان. اما سری بزنیم به فرانسه. در حالی که بیش از 1000 تن در جریان ناآرامی‌های اخیر فرانسه در روند قضایی محکوم شدند و در حدود 600 تن از آنها هم با حکم زندان مواجه هستند، بازداشت یک پلیس در شهر مارسی، اون هم به اتهام اعمال خشونت علیه یک جوان آفریقایی تبار، جنجالی تازه رو در این کشور رقم زده. این پلیس اکنون پیش از آغاز روند قضایی در بازداشت به سر می‌برد، اما رؤسای پلیس فرانسه خواهان آزادی او هستند. شماری از سیاستمداران مقامات پلیس را به تلاش در راستای نقض قوانین دموکراسی متهم می‌کنند. شهاب عموفور با جزئیات بیشتر.
در پی بازداشت یک پلیس فرانسوی به اتهام اعمال آزار و خشونت برای یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در بندر مارسی، جنجال‌های تازه در فرانسه سر گرفته است. پلیس برشمرده پیش از آن که پرونده‌اش در روند قضایی مورد بررسی قرار گیرد، طبق قانون بازداشت شد، اما رؤسای پلیس درخواست آزادی او را مطرح کردند. این امر واکنش سیاستمداران جبهه چپ را در پی داشته و آنها می‌گویند که دموکراسی در معرض خطر است. فرانسه از 6 تیر ماه پیشین در پی کشته شدن نائل، یک نوجوان 17 ساله، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی دستخوش نارامی‌های گسترده شد که خسارتی پرشمار را در این کشور بر جا گذاشت. بندر مارسی در جنوب فرانسه یکی از کانون‌های اعتراضات اخیر بود. یکی از معترضان هدیه 21 ساله شاغل در صنعت هتلداری و گردشگری در هفته دوم تیر ماه اظهار کرد که در جریان نارامی‌های مارسی توسط 4 یا 5 عضو پلیس جنایی مورد آزار جسمی و خشونت قرار گرفته است. هدیه آفریقایی تبار می‌گوید که در ساعت 2 بامداد یکشنبه 11 تیر ماه روی یک پل با دوستش قرار داشت تا سپس با یکدیگر به دیدار دوست دخترهایشان بروند، اما ناگهان با چند پلیس مسلح روبرو شد که در پی آن هم کتک خورد هم با اسلحه غیر کشنده به سرش شلیک شد. به گفته وکیل هدی، او اکنون جراحی شده و به خانه بازگشته، اما ممکن است که بینایی یک چشمش را از دست بدهد. 4 پلیس از هفته پیشین در این راستا مورد اتهام قرار گرفتند، اما دیشب رئیس پلیس فرانسه با انتقاد از اینکه متهم اصلی پیش از محاکمه در زندان است، گفت که این امر خواب را از سرش ربوده است. به باور فردریک وو، حتی اگر یک افسر پلیس حین انجام وظیفه اشتباهی بزرگ را انجام بدهد، نباید پیش از محاکمه در بند شود. لوران نونز، رئیس پلیس پاریس، نیز این موضع مقام ارشدش را تایید کرد و به اشتراک گذاشت. اما ژان لوک ملانشون، یکی از رهبران مخالفان دولت کنونی، بیدرنگ به این هزارات واکنش نشان داد و گفت که مقامات فرانسه نمیخواهند به پلیس ابلاغ کنند که به قانون احترام بگذارد. ژان لوک ملانشون که پایه‌گذار حزب فرانسه نافرمان در جناح موسوم به چپ تندرو است، افزود که به نیروی پلیس برای راه اندازی جنگ داخلی چراغ سبز نشان داده شده است. اولیویه فورد، دبیر حزب سوسیالیست فرانسه، نیز با اشاره به اینکه دموکراسی و احترام به قانون در معرض خطر قرار گرفته، از پارلمان خواست که در این راستا وارد عمل شود. توماس پورت، یک نماینده دیگر مجلس ملی از جناح چپ، نیز با انتقاد از وزیر کشور فرانسه و سکوتش در این راستا، پلیس را به نژاد پرست بودن متهم می‌کند و می‌گوید این پلیس است که ناهل را کشته. صدها افسر پلیس در مارسی بر پایه اعتراض به بازداشت همکارشان مرخصی استعلاجی گرفتند. آنها وضعیتشان را در کد 562 قرار دادند که معنایش این است: فقط آماده ای انجام مأموریت‌های اضطراری هستیم. شمار نیروهای پلیس که در آخر هفته پیشین اعلام بیماری کردند بیش از 250 نفر گزارش شد و پیش بینی شده که در ابتدای این هفته بین 500 تا 600 عضو پلیس در همین راستا در محل کارشان حاضر نشوند.
شهاب عموفور گزارش می‌داد در رابطه با تحولات اجتماعی در فرانسه. خب به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم. ازتون میخوام درخواست بکنم از شما شنوندگان رادیو فردا که اگر مشاهده‌ای داشتید از حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌های ایران و برخوردهایی که با زنان و دختران بی‌اعتقاد به حجاب اجباری می‌کنند، با ما تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. 00420-725-970-000 شماره واتساپ رادیو فرداست. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.